بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، والسلام به حضرت بقیت الله العظم امام الزمان ارواحنا فدا. والسلام به روح ملکوتی و بلند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام راحل قدس سره الشریف و آرزوی طول عمر و ادامه رهبری برای رهبر معظم انقلاب و تداوم دهنده راه امام حضرت آیت الله خامنه ای. سلام به ارواح پاک همه شهدای انقلاب، به ویژه شهدای دهه مبارک فجر، و سلام به شما برادران و سربازان امام زمان و تداوم دهندگان راه شهدا انشاءالله. در آغاز سخن روز مبارک 22 بهمن، سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را به همه شما تبریک عرض میکنم. موضوع سخن ما در مورد اخلاق عبارت بود از عواملی که سبب موفقیت یک نفر طلبه و دانشجو می شود در تحصیلات، و عواملی که مانع است از این موفقیت. در این قسمت ها بحث هایی داشتیم در جلسات قبل، و طبق اون برنامه مون قاعدتاً باید همون بحث ها رو ادامه بدیم و همین قصدم داشتم. اما بعدن به ذهن آمد که ما چون نزدیک 22 بهمن هستیم، 23 بهمن هستیم، در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم، مناسب تر اینه که ما در همین موضوع این حادثه مهم تاریخی که در روز 22 بهمن واقع شد کمی در این قسمت صحبت کنیم. به نظرم اومد که ما اگر بخوایم از این حادثه مهم همطور راحت رد بشیم و بریم به بحث اخلاقمون برسیم، این خودش یک ضد اخلاقه، چون که اگر نبود حادثه مهم 22 بهمن و پیروزی، الان نه شما اینجا بودید و نه بنده در خدمتتون بودم. حادثه مهم بود که سبب شده که به هر حال دانشگاه رضوی به وجود آمده، شما دانشجوش هستید و بنده هم میتونم در خدمتتون باشم، و الا اصلا غیر این بود و از غیر این بود. از این جهت دیدم که بی انصافی است که ما از اینجا رد شیم ساده و هیچی در این قسمت نگیم. البته این بحثم بحث غیر اخلاقی نیست، همون بحث اخلاقی است، نهایت نه به اون سبک و روش بحثایی که داشتیم، بلکه به یه صورت دیگری. و در واقع میتوان گفت که این اخلاق انقلاب، اخلاق پیروزی انقلاب، حالا هر جوری خواستید شما اسمشو بذارید، ولی به هر حال بی انصافی بود که ما از این راحتی رد بشیم و بریم بحث خودمون. این هم به هر حال یه مسئله است ضرورت دارد ما تذکر بدیم. تردید نیست که این حادثه پیروزی انقلاب اسلامی در ایران یه حادثه است که در تاریخ بی نظیره. یعنی ماهیت انقلاب، عوامل پیروزی انقلاب و این پیروزی و انگیزه های این، اهداف این، در طول تاریخ یه همچه انقلابی رو ما سراغ نداریم و نیست. انقلاب ویژه‌ای است و اصولا اصل پیروزی هم یه پیروزی عادی نیست و میتوان واقعا گفت که شبیه معجزه یا یک معجزه است. خواست خداست، لطف خداست، خدا خواسته که این انقلاب به پیروزی برسد و شواهد زیادی هم واقعا هست بر این جهت که این عادی نبود. هر حال انقلابی است بسیار مهم و حساس و انقلابی که بعد از حکومت امیرالمومنین علیه السلام انقلاب اسلامی اینجوری ما نداشتیم. اکثر شماها شاید اکثرتون از زمان مبارزات یا خیلی کم چیز یادتونه یا اینکه اصلا یادتون نیست، چون مبارزات از سال 42 شروع شده و خیلی شماها در اون زمان یک طفلی بودید یا نوجوانی بودید و کمتر توجه داشتید به مسائل، الا بعضی ها که یه مقداری بالاتر هستن و توجه ندارید که چه شده که این انقلاب و این پیروزی حاصل شده. یه چیزی رو که آدم در متنش باشد وقتی بهش رسید خب میدوند ارزشش رو میدوند، اما وقتی که نبوده نمیدوند که چه شده که به اینجا رسیده. از این جهت من مسائلی رو در این قسمت تذکر میدم از زمان مبارزات و بعد از پیروزی رو نوعاً شما خب یادتونستی بعدش، بعضی هم در حتی اون زمان اوائل پیروزی انقلاب هم از شما شاید اون وقت یه طفلی بوده اید و خوب توجه ندارید. به هر حال من مسائلی رو عرض میکنم. در موضوع از مبارزات گرفته که سال 42 شروع شد تا دوران 15 ساله مبارزات و بعد از پیروزی چند موضوع این خیلی مهمه که آدم توجه بهش داشته باشه، منظور داشته باشه. یکی اصل اسلامی بودن و دینی بودن این نظام و مبارزات. مبارزات از همون سال اول 42 این موازات دینی و اسلامی بود و همین دینی و اسلامی هم بود که سبب موفقیت اون شد. و توضیح میدم. مسئله دومی که نباید ازش غفلت کنیم مسئله این که ایران اکثرا شیعه هستن و تفکر شیعی در بین ایرانیان خوب بود. مسئله سوم این که مردم ما روحانیت و علمای دین در این مبارزات و بعدش نقش مهمی رو داشتند. در واقع میشه گفت که سه چیز نقش مهم داشت: یکی اسلامی بودن و انگیزه اسلامی بودن، دوم تشیع، و سوم روحانیت. مردم ایران ما اینها به دین علاقه دارند و به اسلام علاقه دارند. علاقه دینی و محبت به دین در عمق جان مردم ما نفوذ داشته و دارد. شما تاریخو اگر ورق بزنید همه زمانها اینجوری بوده، مردم ما به دین علاقه داشتند و دین در خمیره ذاتشون بوده. این یه مسئله است و لذا در طول تاریخ میبینید حرکتهای دینی که به عنوان دین انجام گرفته زیاد بوده، حتی قبل از این مبارزات و این زمانها، زمانهای سابق هم همینجوری بوده، چون مردم اینجوری هند. این یه مسئله. مسئله دوم تشیع. مردم ما شیعه هند و عقیده دارن که حکومت واقعی همون حکومت اسلامه و معتقدن که اگر اسلام احکامش اجرا بشه همه چیزشون اصلاح میشه، مشکلاتشون حل میشه. این مسئله هم در ذاتشون هست، یعنی در واقع معتقدند که حکومت مال امیرالمؤمنین بوده بعد از پیغمبر، بعد از امیرالمؤمنین به امام حسن و امام حسین و به ترتیب میاد تا امام زمان. معتقدیم ما که حکومت واقعی مال ائمه اطهار بعد از پیغمبر و باید اون باشه. ولذا میبینید که در طول تاریخ، من یادم قبلا در زمان رژیم سابق، مردم خب اون رژیم را رسمیت بهش نمیدادن، قبولش نداشتن. لذا حتی او کسانی که در ادارات دولتی کار میکردن رسم بود، او وقتا میامدن پیش مراجع تقلید و برای اینکه حقوقشون حلال بشه اجازه میگرفتن از آیت الله عظمای بروجردی و از آیات دیگه در اون زمان ها میمدن اجازه میگرفتن، میگفتن اجازه بده ما مثلا در فلان قسمت اداره کار میکنیم و حقوقمونو بگیریم. آقایونم معمولا این رو اجازه میدادن به این معنا که اگر این آقا در یک جا و جایگاه شرعی کار میکرد بهش اجازه میدادن، اگر در یک چیزی بود، در یک شغلی بود که اون شغلش لازمش حرام بود اجازه نمیدادن، اما اگر شغل حلالی بود اجازه میدادن. این آقایون و علما هم این مسئله رو میپذیرفتن. به این حالت به هر حال شیعه حکومت‌ها رو غصبی می‌دونه، حکومت‌های غیر اسلامی رو طاغوتی می‌دونه و حکومت مال ائمه می‌دونه. و این در طول تاریخ هم بوده که علمای اعلام، فقهای عظام، اینا همیشه خودشون را جانشین پیغمبر می‌دونستن، جانشین امام زمان می‌دونستن و نایب الامام معصوم بود، میگفتن نایب الامام، علما رو نایب الامام میدونستن، نایب امام زمان میدونستن. اینم یک واقعیتی است. و اینها میگفتن که اگر اینجوری عقیده داشتن که اگر حکومت دست علی ابن ابی طالب علیه السلام مونده بود و بعدش هم امام حسن و بعد از امام حسین دیگه همینطور به ترتیب آمده بود، مردم این مشکلاتی رو که بعداً مبتلا شدن بهش مبتلا نمی شدن. این مشکلات در اثر اینه که حکومت‌های طاغوتی سر کار بود. این در جان مردم ما ریشه داشت و این خیلی مهم بود در عوامل حرکت مردم. و قسمت سوم هم مردم ما از قدیم به علمای دینی یه اعتماد زیادی داشتن و دارن. در بین مسلمان ها و مسلمان های دیگه هم به علما احترام دارن، به اهل سنت هم به علماشون احترام دارن، اما نه مثل این احترامی که شیعیان نسبت به مراجع تقلید و علمای دین دارن. مراجع تقلید را یه مقام نایب الامامی براش قائلند و قائل بودند و اطاعت از او رو اطاعت از امام می دونستن، اطاعت او رو اطاعت از خدا می دونستن. این هم یه مسئله. این سه مسئله خیلی مهم بود و امام که رهبر انقلاب بود از سال 42 توجه به این مطالب داشت و سعی می کرد از این سه عامل حد اکثر استفاده رو بکند. بنده خودم از همون اوائلی که مبارزات شروع شد، یعنی سال 42، من کاملا در جریان بودم و کارهای امام رو بهش توجه داشتم، در خدمت امام بودم از همون سالها و شاهد بودم. در مورد اسلامی بودن، امام اولی که این حرکت رو شروع کرد به عنوان دفاعی از اسلام شروع کرد. اول در اون زمان‌ها سال 42 اینجوری بود که دو تا حادثه پیش آمد. یکی این که انجمن‌های ایالتی و ولایتی انتخاباتی می‌خواستن بکنن. در این انتخابات در آیین‌نامه این انتخابات و سوگندی که بود، سوگند به خدا را از اینا برداشتن، سوگند به خدا رو برداشتن. و یه مسئله دیگه، مسئله این که تاریخ هجری رو که سابقه داشت که تاریخ هجرت پیغمبر بود، این را هم عوض کردن و تاریخ 2500 ساله رو به جای اون گذاشتن. امام از این موقعیت استفاده کرد. اما اوائل امام اعلان خطر کرد، فرمود که اسلام در خطره، اسلام در خطره. ببینید که تاریخشو میخوان عوض کنن، قسمم دارن تغییر میدن. اطلاعیه داد، علما رو جمع کرد، مشترکاً اطلاعیه دادن. هیاهو را افتاد که اسلام در خطره، مردم ما هم که اسلام و حب به اسلام، علاقه به اسلام در ذاتشون بود، فوری تحریک شدن از این قسمت و آماده شدن به کار کرده. از این طریق در طول مبارزات همیشه امام سعی میکرد این اسلامی بودن را حفظ کنه. همیشه تمسک به اسلام میکرد، میگفت اسلام در خطره، فلان قانون رو میخواند عوض کنند. خیلی با درایت رو از کنم که زیبایی این موضوع مطرح میکرد. خب مردم هم خب در باطن ذاتشون چون علاقه به اسلام بود، این ندا رو خوب پاسخ گفتند. ولذا شما میبینید که این همین توانست هم علما رو تحریک کند و هم توانست مردم را به حرکت درآورد. هر جا هم میخواستن امام را از این عنوان دینی کنار بکشند امام نمیذاشت. من یادم همون اوائل سال اول مبارزات بود، یکی از سران این احزاب اومد خدمت امام که ما هم خیلی خوشحال شدیم، گفتیم که خب این از شخصیت های بزرگ این احزاب ملیه و حالا اومده خدمت امام، خیلی خوشحال شدیم. تقاضای یه ملاقات خصوصی با امام کرد، امام فرمود نه من ملاقات خصوصی ندارم، ملاقات من خیلی علنیست. و در اون جلسه جمعی از آقایون هم دعوت کرد، گفت که بیایید. اونها میخواستن حزبیش بکنن اما امام حزبی رو قبول نکرد. عرض کنم که مسئله دومی که امام از این استفاده کرد مسئله تشیع بود و حکومت اسلامی بود. امام همیشه از مشکلات اجتماعی مردم صحبت میکرد ولی همیشه اونها رو در قالب اسلام مطرح میکرد. مثلا اگر از بی‌عدالتی صحبت میکرد میگفت اگر که شما اسلام را بپذیرید مشکلاتتون حل میشه. اگر مسائل اقتصادی رو مطرح میکرد در قالب اسلام و همه چیز رو در قالب اسلام مطرح میکرد. و از اون طرف در زمان مبارزات این قضیه حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام و عرض کنم که داستان کربلای امام حسین، این هم همیشه مطرح میشد. امام تکیه میکرد رو این و اون وقتا منبرها معمولا مثلا حکومت علی ابن ابی طالب رو خیلی مطرح میکردن، عدالت علی رو خیلی مطرح میکردن. خب این هم یه چیزی بوده کسی نمیتونست بگید که چرا مطرح میکنید. خب ممنوع بود، در زمان رژیم سابق شدیدن منبرها سانسور بود و مشکل بود، اما خب نمیتونستن بگن که مسائل علی ابن ابی طالب رو نگید، میگفتن مسائل امام حسین رو نگید، میگفتن امام حسین و اهداف امام حسین و اونایی که مقابل با حکومت علی ابن ابی طالب و با قضایای کربلا و امام حسین بودن اینا رو مطرح میکنه. حد اکثر استفاده رو امام از این قسمت رو کرد و بسیار هم در این قسمت مؤثر بود این کارها. این هم یه مسئله بود که مطرح بود. مسئله سومی که امام ازش خوب استفاده میکرد مسئله روحانیت بود، علمای دینی بود، چون مردم طبعا علاقه داشتن. ولی اون وقتا خب علما خیلی تحت فشار بودند و رژیم سابق خیلی علما رو محدود کرده بود، اما بالاخره مردم اعتماد داشتن به روحانیت، به علمای دین اعتماد داشتن. چون در طول تاریخ به قول یکی از محققین علمای دین خائن کمتر در اومدن، ممکنه اشتباه کرده باشن گاهی، بعض وقتا علمای دینی اشتباه کردن اما خیانتکار درشون کمتر بوده و لذا مردم اعتماد دارن به اونها، بیشتر میپذیرن اونها رو. امام یکی از اهرم‌هایی هم که استفاده میکرد همین موضوع بود. خود امام که رهبری این نظام را بر عهده داشت، این انقلاب رو بر عهده داشت، خودش یک نفر مجتهد بود، مرجع تقلید بود. البته قبل از اون خیلی نمی آمد در صحنه، از اون زمان اومد در صحنه، سعی کرد مراجع دیگه رو مثل آیاتی که در قم بودن اینا رو جذبشون کنه، فوزلا و طلاب را جذبشون می کرد و اینا رو جلو می انداخت. مردم هم دیگه وقتی که اینا می آمدند اصلا تقریبا اون جمعیتی که فعال بود و هم طلبه ها بودن، طلبه های حوزه های علمی قم بودن، مشهد بودن، اصفهان بودن، جای دیگه، اونایی که اعلامیه پخش میکردن، اونایی که اطلاعیه میدادن، اونایی که کارگردون بودن، معمولا اینا بودن. البته مردم هم تدریجا اومدن تو کار، اوائل کمتر، بعد و از این جهت هم ایشون استفاده میکرد. در اون زمان هم اوائل بود به آیت الله عظمای خونساری که از مراجع تقلید بود در تهران یه توهینی شده بود در مسجد آسل عزیز الله که از شخصیت‌های بزرگ بود. امام برا شفت و در خانه به یک همون منزل خودشون به یه صورتی مسئله رو مطرح میکرد، چی شده که آیت الله خونساری رو بهش توهین کردن. در زمانی که حادثه مدرسه فیضیه واقع شد که اومدند و ریختند مدرسه فیضیه و یه عده از طلبه ها رو چماقدارای رژیم سابق زدند و زخمی کردند و کشتند و این حرفا، امام یه سوژه بسیار عالی به دستش اومد. یادم همون وقتی که این زده بودن طلبه رو، ما رفتیم، منزلم بودم تو مجلس فیضیه، اما زودتر رفتم تو منزل امام که تعدادی هم از آقایون و اینا اونجا بودن، بعد هم چند تا دیگه اومدند و در اونجا خبر آوردن برای امام که بله طلبه ها رو زدند و کشتند و چی کردند و این حرفا، و پیشنهاد کردن به امام که در خونه تو ببند، برای که ممکنه الان چماقدارا بیان تو خونه شماش، خونه شما رو هم بزنند، و احتمال خیلی قوی هم بود. امام اعتنا نکرد. بعد آقای لواسانی خدا رحمتش کند که از علمای تهران بود، از دوستان امام بود، همون پرلدست امام بود، اصرار کرد که آقا اجازه بدید، چون ممکنه که بیان، اجازه بدید در خانهشون. فرمود که نه، اگر بخواید این کارو بکنید من الان حرکت میکنم میرم بیرون، این چماغ ها رو باید تو سر من بزنن، حالا به فرزندان من زدن، من در خونه رو ببندم، در خونه باز باشه، اگر حرف بزنید بلند میشم. چرا فرعون که هیچ چیز نگفتن دیگه. اومدن مردم، بالاخره طلبا سر دست شکسته و خون آلود و اینا وارد شدن تو منزل امام، و یه قوغایی هم بود، خیلی هم رعب و وحشت حاکم بود. امام نزدیک مغرب بود، وضو گرفتن، و صحنه‌ای که ایشون اومدن لب حوض وضو گرفتن هنوز بیاد منه، وضو گرفتند و نمازشون رو خوندند و طلبه و یه عده هم بودن. بعد از نماز ایشون رفت توی یکی از این اتاقایی که بود و از حیات پر بود از همین طلبه های دست و پا شکسته و یه عده از مردم، یه سخنرانی کرد امام خیلی جالب، و فرمود که این جمله رو من چیز از شعر نقل میکنم و عرض میکنم. ایشون فرمود که اینها رفتن گور خودشون رو کندن به دست خودشون، کسی که به مدرسه فیضیه و علمای دین حمله کند این ساقط خواهد شد. این را امام اون وقت گفتن. از این موقعیت حمله به فیضیه حد اکثر استفاده رو کردن، همه جا دیگه این مرتب این رو می فرمودن. این هم یه وضعیت بود که کاملا استفاده می شود. باز مثلا امام را که در اون قضیه روز عاشورا در همون زمانها یه صحبتی کردن مدرسه فیضیه که صحبت بسیار جالبی است که خیلی خوبه که بخونید، شما متنش هم هست بخونید و ببینید چی امام وقت فرموده. امام یک سخنان بسیار جالبی کردند و بعد از اون هم شب بعدش امام را گرفتند و بردن تهران، که اونم داستانی دارد. و خود این قضیه که گرفتن این امام بود، اون قضیه 15 خرداد رو به وجود آورد که اون همه مردم ریختند و خیابون‌ها و قوم و جای دیگه و کشته شدن به عنوان دفاعی از امام، به عنوان یک مرجع تقلید،
به عنوان یک روحانی نایب الامام مردم تو سرشون میزدند از کنم که و حاضر بودن جانشون رو بدن برای دفاع از روحانیت، یعنی در واقع دفاع از دین. قضیه 15 خرداد که حالا فرصت ذکر اون نیست میخونید و بایدن بخونید که این چی بود هست. این هم قضیه امام رو گرفتند بردن تهران. سوژه دست شاگردان امام آمد ای با امامو گرفتند، یعنی مرجع تقلید رو گرفتند، یه روحانی رو گرفتند، یک کسی رو که حمایت از دین میکنه گرفتند. این سوژه دست شاگردان امام و اونایی که داشتن جریان را اداره میکردن آمد، تحریک کردن علمای بلاد از شهرهای مختلف و جای دیگه حرکت کردن به طرف تهران که امام را مرجع تقلیده و بزرگی هم میخوان بکشندش و اعدامش کنن. حقا این بود که قصدشون این بود که اعدام کنن. تعداد زیادی از علما در تهران نام رفتن، مدتی بودن از مراجع تقلید. آیت الله میلانی از مشهد اومد، بعض آیات از قم آمدن، از شهرستون ها اومدن. خود بنده هم در اون زمان، البته من در سنین کمتر بودم، ولی خب دیگه افتاده بودم توشون که بلکه بتونیم به یه وسیله کار بکنیم. من خودمم بودم و جریان زد در حدود، شاید دقیقا نمیدونم، ولی مدتی در تهران بودن و اطلاعیهایی دادن که از جمله اطلاعیهای مرجع تقلید بودن امام را در اونجا آقایون نوشتند و که داستان مفصلی دارد و به این و جلو اعدام امام را گرفتند که حالا یک روحانی این مرجع تقلید باز داشته. این هم از اینجا. امام باز دوباره به هر حال ناچار شد رژیم امام را آزاد کرد و که اونم باز داستان مدتی هم آزاد بود و بعد هم که دیدن باز دوباره شروع کرد گرفتند و تبعیدش کردند به ترکیه و از ترکیه هم تبعیدش کردن به نجف و این تا باز یه سوژه شد دست شاگردان امام و طرفداران نظام. امام در نجف بود ولی آقایون از قم اینا مردم را تحریک میکردن در منبرها، در سخنرانیها، در اطلاعیها امامو تبعید کردن، مرجع تقلید و رهبر را تبعید کردن و این یه مسئله بود که مردم را به حرکت وامی داشت. بازار این مبارزات در زمانی که امام در نجف بود داغ بود به واسطه همین مسئله این که یک نفر اینجوری امام را بازداشت کردن و یکی هم مسئله اسلامی بودن. دیگه حوادثی که در این زمان ها بود خیلی حوادث واقعا جالبی است که حالا ذکر فرصت ذکر اونها نیست. این مبارزات اوج گرفت از سال 56، از وقتی که حاج آقا مصطفی فرزند امام در نجف یا به شهادت رسید یا اینکه به هر حال از دنیا رفت، وفات شد. از اون وقت یه فاتحه‌ای گرفتن برای ایشون در قم، چهلومش رو گرفتن. در چهلوم ایشون از اونم که آیونم رفتن یه عده‌ای با اون وضعیت سخنرانی‌هایی داشتن. بعد از این قضیه اون نوشته‌ای که در روزنامه اطلاعات بود که به مناسبت همین قضیه یه فردی توهین کرده بود به امام و توهین کرده بود به حاج آقا مصطفی و تمسخر گرفته بود، چون این جلسه واقعا جلسه جالبی بود در اون زمان و باز اون مسئله چیز پیش آمد و حرکت قم پیش آمد و مردم قم که چرا اینا توهین کردن به امام و همین قضیه سبب شد که اون حادثه قم و حادثه خونین قم رو عرض کنن که اونا واقع شد و بعد از اونم تدریجاً این در 40 این شهدای قم در تبریز و در جای دیگه باز به همین مناسبت که به طلاب قم توهین شده، طلاب قم کشتن، به امام توهین کردن، در تبریز و در شهرهای دیگه 40 به این طرف و به اون طرف و اوج گرفت مبارزات. ایام محرم و ایام ماه صفر و اینا هم که پیش می آمد و اون روزهای تاریخی اسلامی هم پیش می آمد، بیشتر دیگه مردم حرکت می کنند در دسته ها و در زنجیر زدن ها و در امثال اینا. شعارهای اون زمان خیلی شعارهای قابل مطالعه است. اینا به این طریق اوج گرفت مبارزات. مبارزات اوج گرفت به حدی که در نهایت در سال 57 مردم این حرکت در ذهنشون به وجود آمد که امام را چرا بردندش نجف تبعید کردن، باید برگردونن. اطلاعیه می دادن، سخنرانی می کردن، هیاهو می کردن. مردم همینطور که عرض کردم، خب این در ذات مردم این هست، مردم ایران ما هست که به روحانیت علاقه داشتن، همیشه دارش دارن و دارن. مبارزات اوج گرفت، ایران یک پارچه آتش بود و انقلاب و سر و صدا و به هر حال اون تظاهرات که شاه بیرون رفت و در نهایت امام را میخواستن بیاد ایران و اینها هم نمیخواستن ایران امام را بیاد و با کمال قدرت آمریکایی‌ها می‌خواستن جلو این بگیرن که امام نیاد ایران، برای که تصمیم داشتن که یک کودتای نظامی به وجود بیارن، چون دیگه نمیتونستن مردم رو کنترل بکنن. امام هم روز 12 از کنم که بهمن آمد به ایران، که واقعا خیلی جالب بود. از الطاف واقعی الهی این بود که امام در 12 اومد به ایران. همون وقتا سر و صدای حکومت و کودتا بود و حکومت نظامی بود، اما خوبم روشن نبود، احتمالش بود. بعدن وقتی که پیروزی حاصل شد در اون لانه جاسوسی، اون مدارک که به دست آمد، به خوبی روشن شد که اینا تصمیم داشتن که امام را نگذارن به ایران بیاد تا کودتای نظامی کنن، چون میدونستن اگر امام بیاد به ایران نمیتونن این کار رو بکنن. ولذا پیشنهاداتی بختیار کرد دیگران کردن که امام 3 حرکتشو تغییر بده، نیاد. ولی امام با کمال قدرت فرمود نخیر، من میام. در اون زمانی که امام پاریس بود، بنده خودم رفته بودم پاریس با بعضی از آقایون دیگه. یکی از پیشنهادهایی که اونجا شد من عرض کردم به امام، البته خیلی با احتیاط میگفتم، چون ایران مثل یک هرمن آتش بود، مثل یک دریای آتش بود. من خیلی با احتیاط به امام عرض کردم که آقا اگر شما تشریف بیارید ایران، احتمال هست که مبارزات اوج بگیرد و خیلی امید پیروزی بیشتر است. من میترسیدم این لفظ رو بگم، این معناش این بود که مثلا من به صورت دشمنی میخوان امام را به این دام بیانزم. اما امام فرمود که در اولین ساعتی که بدونم وجودم در ایران نافعه خواهم آمد، و در اولین ساعتم آمد. و اگر امام نیامده بود قطعا ما به این پیروزی نمیرسیدیم. خب به هر حال من حوادث این دهه فجر که به اندازه 50 حادثه در این دهه فجر اتفاق افتاد که قابل مطالعه است و خوب است شما اون کسانی که اینها رو ندیدند و شاهد نبودند خوب بخونند در مجلات و روزنامه ها و کتاب هایی که در این رسمه است بخونند. من از اینجا میخوام یه نتیجه گیری بکنم، اینا رو گفتم برای مقدمه، اما نتیجه گیری میخوام بکنم و اون نیست. این انقلاب بدون تردید عامل پیروزش این 3 بود که من عرض کردم. یکی اسلام بود که مردم به عنوان دفاع از اسلام کار کردن. عامل دومش عدالت امیر المؤمنین و حکومت امیر المؤمنین بود. اینقدر در اون زمانها ما به بهانه های مختلف و آقایون عدالت علی رو، زندگی علی رو، زندگی امام حسن و امام حسین را، اون عرض کنم که کارهای امیر المؤمنین را به رخ مردم کشیدیم و کشیدند که مردم دهانشون آب باز کرد که حکومت اسلامی اگر بیاد چقدر خوب خواهد شد، همه چیز اصلاح خواهد شد. بس که گفت، البته خب طبیعی بود میگفتیم، یه چاره هم نبود میگفتن، مثلا می نوشتن میگفتن، امام میفرمود، آقایون میگفتن، منبری ها میگفتن، مداها میگفتن. در اون زمان مداها اصلا صحبتشون یه چیز دیگه بود، مدهاشون یه چیز دیگه بود. حالا مدها یه چیز دیگه شده، بعدن جلوتر هم یه چیزای دیگه بود. اما اون وقتا مسئله امام حسین بود و مسئله عدالت علی ابن ابی طالب بود و اینا اینقدر گفتن که مردم شائق شدن و گفتن که اگر حکومت اسلامی پیش بیاد همه مشکلات ما حل میشه. این هم یه مسئله بود. مسئله سوم، اعتمادی که به روحانیت داشتن. اگر اعتماد نداشتند به روحانیت، پیروزی حاصل نمیشد. در 15 خرداد من تو تهران بودم، در این کوچه ها میرفتم، این زن ها میمدن از خونه بیرون التماس میکردن و من که آقا بیا تو خونه، شما الان بیا تو خونه ما، شما دشمن دارید، ممکنه بزنن، ممکنه تیرتو بزنن، ممکنه بکشن. التماس میکردن که من چه جور مردم استقبال میکنند. در همه جا اونی که حامی روحانیت بود مردم بودن، میگرفتن روحانیین رو زندان میکردن، اون کسی که در خونه این مردم چیز میبرد، در خونه اینا میبرد، زندگی اینا اداره میشد، مردم بودن. مردم تبعیدشون میکردن، اینا میرفتن دیدنشون. عرض کنم که این رو حساب او اعتمادی که بود داشتن، این کارها رو میکردن، اون علاقهی که به روحانیت داشتن. خب این انقلاب پیروز شد الحمدلله. واقعا یکی از الطاف الهیست، یکی از عطایای الهیست. آخه بعد از 1400 سال که حکومت از دست علی بن ابی طالب بیرون رفته بود، یه حکومت تشیع اومده تو کار، یه حکومتی آمده که این حکومت به عنوان اسلام آمده، رفراندوم اسلام کردن، مردمم اسلامو میخوان، اسلامم که میخوان همه چیزو میخوان، اما در محدوده اسلام. عدالت میخوان، اقتصاد میخوان، همه چیزو میخوان، ترقی و تعالی علمی هر چی میخوان، اما در محدوده اسلام. همه اینا رو میخوان، همه اینا خواسته مردم، خواسته به جایی هم هست. خب این یه چیزیه که نه تنها در ایران یه تحولی به وجود آورده و یه حکومتی رو به وجود آورده که الان میشه بگی که در دنیا حکومتی مستقلتر از حکومت ایران نیست. هیچ کشوری، حتی کشورهای خارجی، به هر حال در یکدیگر تأثیر دارن، حتی کشورهای نیرومند به هر حال محتاجن به یکدیگر. تنها کشوری که در این جهان خودش میتونه راجع به اقتصادش، راجع به فرهنگش، راجع به همه چیزش تصمیم بگیره، اون ایرانه. یعنی این کم نیست، یه حکومت به اینجوری به وجود اومدن کم نیست و بی ارزش نیست، بسیار مهمه. همه کار میتونیم بکنیم ما. این از یک طرف. و از طرف دیگر که از اینم بالاتره، دنیا الان به یه حالتی در آمده، مخصوصا کشورهای اسلامی، همه امیدوار شدند. یعنی به تعبیر دیگر یک حالت بیداری اسلامی در همه جهان به وجود اومده. همه مسلمانای جهان یه دفعه از خواب مثل که بیدار شدن و اینا دیدن که نه، با اسلام میشد هم با دشمنان مبارزه کرد، هم بدون اسلحه کار کرد، با به وسیله ایمان و اسلام میشد پیروز شد، به وسیله اسلام میتوان سازندگی کرد، کشور را آباد کرد. همه این مسائل را همه مردم میبینند و این اسلام خواهی در همه جا احساس میشه، در همه مردم، حتی از عمق زندان‌های آمریکا نامه‌هایی که میاد گاهی برای بعضی دوستان میاد، از عمق اونها اسلام خواهی میاد. بسیاری از زندان‌های آمریکا نامه‌های داده بودن که زندانی در زندان رفته و در زندان مسلمان شده و در زندان شیعه شده و می‌نویسد که برای من کتاب مثلا شیعه بفرستید، کتاب اسلامی بفرستید. این کم نیست، خیلی مهمه. این حالت در همه جا مشاهده میشه. باور بفرمایید وقتی آدم میره بیرون ایران به یه صورت دیگری اصلا، یعنی اون علاقه به اسلام آدم رو تشویق میکنه. باور بفرمایید که گاهی که من میرم مثلا به سفرهای خارجی که میرم، اونجا که میرم ابراز احساسات مردم رو که میبینم، میبینم از اون اوائل انقلاب ما تقریبا مثل او وقت هاست. حالا ما یک مقدار شاید فروکش کرده، کمتر شده، ولی اونجا آدم میره زیادتر شده. این یه نویدی میده، اون نویدی که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون، این نوید رو میده به ما. اسلام به یه همچه حالتی در اومده. خب این نوید میده که داره زمینه برای ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه فراهم میشه. اینها واقعیاتیست و این خیلی ارزش دارد. آدم میبیند که به هر حال میبینید شما مصر، الجزائر، تونس، فلسطین، همه اینایی که دارن الان حرکت میکنن به واسطه ایرانه، یعنی پایگاه اسلامی نمونه به وجود اومده. خب این خیلی مهمه. اگر ما بتوانیم این رو نگه داریم و بتوانیم استفاده بکنیم از این، اسلام را در جهان ما رونق دادیم و به اون وعده‌ای که قرآن میده به وعده عمل کرده و تحقق بخش. اما اگر خدای نکرده ما نتوانیم این عطیه الهی رو حفظش کنیم، حفظ این عطیه الهی به شعار فقط نیست، شعار سر جای خودش درسته، اما اون چه مهمه تحقق بخشیدن به اون چه اسلام میگه و واقعیات اسلام، اون مهمه. و اینجاست که مسئولیت ما طلبه ها بسیار عظیم و زیاده. یه مسئله، مسئله حکومت هاست، مردم، حتی مردم ما و مردم جهان هم اگر نگاه میکنن، اونا میخوان عدالت رو ببینن، اونا میخوان آبادانی رو در پرتو عدالت ببینن، اونها میخوان همه جا به واسطه اجرای احکام اسلامی آباد شده و همه مشکلات حل شده باشه. حق هم دارن، مگه نمیتونیم اسلام را اجرا بکنیم؟ میتونیم اسلام را اجرا کنیم. خب یه همچه قدرت کی بوده؟ مسئولین نظام واقعا مسئولن در این قسمت، هر چه بتوانن تحقق بدن به اون خواسته های اسلام، تبعیضا برد کنار، سوء استفاده ها برد کنار، حق بیاد جلو. اگر این کارو بکنیم مردم امیدوار میشن و مردم حمایت میکنن از نظام. اگر خدای نکرده یک چیز دیگه یا حادثه جنگی پیش آمد باز مردم حمایت میکنن. اگر مردم در جنگ نابرابر ایران و عراق که جنگ ایران و همه جهان استکبار بود، اگر مردم ما اومدن تو کار برای اسلام بود، برای اسلام بود. مادامی که این اسلام را ببینند، اگر خدای نکرده حادثه ای هم پیش آمد، اونا باز حمایت میکنند. و از طرف دیگر ما طلبه ها، ما حوزه های علمیه، ما روحانیت، ما هم یه مسئله مسئولیت سنگینی داریم. مردم به ما اعتماد داشتن، این پیروزی آمد، خدا نکنه یه کاری بشه که اعتماد مردم سلب بشه. مردم ما را سرباز امام زمان میدونستن، مردم ما را جانشین علی ابن ابی طالب میدونستن، مردم از ما انتظار دارن که ما رفتارمون، زندگیمون، اخلاقمون مثل علی ابن ابی طالب و شبیه و علی ابن ابی طالب باشه. اگر دیدن، باز اگر یه حادثه پیش آمد، همین مردم میان سینه سفر میکنه، از ما دفاع میکنه. ولی اگر خدای نکرده دیدن نه، ما هم آمدیم همون مثل سایر مردم داریم دنیاداری میکنیم، اگر دیدن ما هم مثل سایر مردم دو اسبه داریم میدویم دنبال مادیات، دنبال جاه میدویم، دنبال مقام میدویم، دنبال پول میدویم، دنبال زندگی مرفه میدویم، دنبال خانه خوب میدویم، دنبال ماشین سواری چجوری میدویم، تشریفات، اگه دیدن تشریفات ما هم مثل تشریفات طاغوت شد، اون وقت به ما بی‌اعتنا میشن. اگر دیدن، خب زمان سابق هم حالا اینا ندیدن اما اینجوری بوده، اگر یه طاغوتی مثلا وزیری وکیلی یه جایی میخواست بره، چجور استقبال میکردند و هیاهو میکردند و برو بیا و پس بیا و پس بیا. اگر دیدن ما هم همون جور شدیم، وقتی حکومت دستمون اومد همون جور شدیم، مگر اونایی که دستمون نمیرسد. اگر دیدن نه، ما هم همینطور بیا در این ماشین باز کن، در اون ماشین باز کن و بفرمایید پسفنگ و پسفنگ و نمیدونم فلان و این حرفا، اون وقت مردم خورده خورده جدا میشن از ما. ما اون وقت در قلب مردم جا داشتیم. اگر دیدن الان به وسیله حکومت، به وسیله پول، به وسیله مقام میخوایم نفوذ کنیم در مردم، به وسیله مقام و اینا در دل مردم نمیریم. روحانیت با سادگی رفته، با سادگی شناختندش. امام را اگر امام و اینقدر ازش تبعیت میکردن، برای که یه خانه ای داشت توی یخچال قاضی قوم، از اول تا آخر این خانه رو داشت. این خانه را از ارث پدرش خریده بود، یه خانه در حدود 250 متر زمینش بود، از سهم امام خرجش نمی کرد. مردم می دیدن که اون قالی جوش مشکابادی یه قالی های خیلی ارزون قیمتی است که اون وقتا می وردن، من دیگه الان ندیدم کمتر، یه قالی می وردن خیلی ارزون قیمت، مثلا یه قالی 3-4 در حدودش 700 تومن بود. اون وقت تو اتاق امام اون قالی بود، تبعیدش هم کردن، برگشت اومد، باز دوباره همون قالی تو خانه امام بود. حالا دیگه نمیدونم جدیدن، ولی حالا همون رو میدیدن، خانه امام رو همون جور میدیدن، سادگی زندگی امام را میدیدن، نجف میرفتن میدیدن. همین مردم می دیدن که یه خانه در همون زمان اوائل مبارزات بود، خانه امام یه خانه تو کوچه پس کوچه بود، تنگ و ترش بود، مردم جاشون نبود، جا نبود. یه کسی آمد یه خانه نسبتا بزرگی مقابل مجلس حجتی قوم، اگر تشریف برده باشید این خانه رو به امام، یک کسی اومد از باب سهم امام داد و تقاضا کرد گفت آقا شما تشریف برید تو اون خانه که مردم بیشتر جا داشته باشن. خانه نسبتا بزرگی است، همین خانه است که الان به عنوان قرآن و اطرت ظاهرا همینجور همین اسم اینجوری داره. به هر حال الان دست به کار خیریه است. عرض کنم که این خانه رو دادن به امام، اما امام نرفت تو این خانه، تو همون خانه یحیی قاسم بود. بعدم این خانه رو باز اجاره دادن یه چندی و یه مدت علامه طباطبایی تو خانه بود و بعد که امام رفت نجف، از نجف نوشت که این خانه رو بفروشید و بدهید به شهریه طلبه ها، نگذاشت این خانه بموند. خانه رو فروختند و شهریه طلبه ها رو پولش رو دادند، شهریه طلبه ها دادند. اگر مردم این همه در برابر امام فداکاری می کردند و حتی به شهادت حاضر بودند، برای این بود که امام از اول عمرش همین، یعنی از اول عمر که نه، از وقتی این خانه رو پیدا کرد، نجف هم که رفت خانه ملکی نداشت، پسرش هم حاج آقا مصطفی خانه ملکی نداشت، در تهران هم که آمد جماران رفت تو خانه ملکی نبود، خانه بود مال یکی از آقایون در اختیارش گذاشتیم که مال اجاره میداد یا نه، از دنیا هم رفت هنوز این خانه مالش نبود. بعدن این خانه رو شنیدم که اون بنیاد نشر آثار امام خریده و خانم آقا تو اون الان هست، نبود، نداشت، هنوز همون خانه، از اول یه خانه داشت، آخرش هم از همین خانه از دنیا رفت. این بود که سبب نفوذ امام بود. اگر مردم ببینن ما هم اقلا شبیه به زندگی امام هستیم، اینا قهرن اگر خدای نکرده حادثه پیش آمد از ما دفاع خواهند کرد. اینه که مسئولیت بسیار مهم ما نگهداری این نظامه و ما روحانیین دو وظیفه داریم. یکی واقعا این عطیه الهی رو با زبانمون، با قلممون، با تمام وجودمون ازش حمایت کنیم که اگر برد دیگه معلوم نیست که هم چیزی نصیب ما بشه، دیگه دو مرتبه استکبار گول نمیخورد. حالا خداوند متعال خواست و آمریکا کلا سرش رفت و به هر حال یه جوری شد که پیروزی برای ما حاصل شد، دیگه نمیذارد اگر خدا نکرده. این یک جهتی که واقعا وظیفه داریم. مسئله دوم، با رفتارمون، با اخلاقمون، با سادگی زندگیمون، با واقعیتمون بتونیم در دل مردم همون نفوذمون رو باقی بذاریم. پروردگارا به عزت قرآن قسمت میدم نظام اسلامی ما را تا زمان حضرت مهدی موفق و سرپا بدار، ما را از خدمتگزاران و علاقمندان به این نظام قرار بده، این حال وحدت و یک پارچگی را از امت ما مگیر، ما را از سربازان واقعی امام زمان قرار بده، ما را از قدردانان واقعی خون شهدا قرار بده. پروردگارا مقام معظم رهبری، همه مراجع تقلید و همه کسانی که در راه این انقلاب کمک و کوشش میکنن همه رو مؤید و منصور بفرما. ارواح پاک شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. روح بلند امام راحل ما را که این همه عزت و سربلندی را به ما و اسلام و مسلمانهای جهان داد، در اعلا علیین روحش و شاد بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.